با اعلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرهای این ساعت توجه فرمایید. آمریکا و فیلیپین یک پیمان دفاعی 10 ساله امضا کردند. یک تن از ناظران ربوده شده سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین آزاد شد. و مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا امروز به تهران می رود. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. آمریکا و فیلیپین یک پیمان دفاعی 10 ساله امضا کردند. در آستانه ورود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به فیلیپین، دو کشور پیمان دفاعی 10 ساله امضا کردند که حضور نظامی آمریکا را در فیلیپین افزایش می‌دهد. باراک اوباما در آخرین مرحله از سفرهای آسیایی خود روز دوشنبه از مالزی رهسپار فیلیپین شد. حمایت آمریکا از متحدانش در آسیای جنوب شرقی در مقابل نگرانی آنها از مقاصد چین از اهداف سفر آقای اوباما به این منطقه ذکر شده است. یک تن از ناظران ربوده شده سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین آزاد شد. 7 تن دیگر از این ناظران همچنان گروگان هستند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، سرگرد سوئدی توماس یوهانسون که جمعه گذشته از سوی افراد مسلح طرفدار روسیه در شرق اوکراین ربوده شده بود، روز یک شنبه به دلیل پزشکی در شهر سلاویانسک آزاد شد. 8 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا از کشورهای آلمان، لهستان، دانمارک، سوئد و جمهوری چک و دست کم 5 تن از همراهان اوکراینی آنها روز جمعه به گروگان گرفته شدند. مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا امروز دوشنبه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا در این سفر درباره مسائل دو جانبه و بین المللی با 5 تن از مسئولان سیاسی ایران گفتگو خواهد کرد. روابط بریتانیا و ایران در حال حاضر در حد کاردار غیر مقیم است. به گفته یکی از مشاوران کاخ سفید، تحریم‌هایی که این هفته از سوی آمریکا و اروپا علیه روسیه برقرار خواهد شد، فناوری پیشرفته برای صنایع نظامی روسیه و شرکت‌های تحت کنترل دوستان و نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور را در بر خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تونی بلینکن، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت تحریم‌های آمریکا و متحدانش علیه مسکو اثر چشمگیری بر اقتصاد روسیه خواهد گذاشت. در همین حال طرفداران روسیه در یکی از شهرهای شرقی اوکراین از تأسیس یک جمهوری خودخوانده خبر دادند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، طرفداران روسیه در شهر لوهانسک عصر یک شنبه تأسیس جمهوری مردمی لوهانسک را اعلام کردند. بر اساس این گزارش، طرفداران روسیه در لوهانسک همچنین به دولت اوکراین تا فردا 3 شنبه مهلت دادند که همه بازداشت شدگان شرق اوکراین را آزاد کند، زبان روسی را به عنوان زبان رسمی بشناسد و در مورد تعیین سرنوشت این منطقه یک همه پرسی برگزار کند. آنان تهدید کردند که در صورت اجرا نشدن این خواسته ها به اقدامات تندی دست خواهند زد. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت با اعلام ساعت 9:03:50 از شما دعوت میکنیم به بخش دیگری از رشته برنامه های قربانیان 88. توجه فرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. از پنجره نیمه باز خانه‌اش بیرون را نگاه می‌کند و دوباره برمیگردد سر وسایل به هم ریخته‌اش وسط حال. دلش به مرتب کردن خانه نیست، بیقرار است. می‌خواهد برود بیرون و به مردمی بپیوندد که با هم قرار گذاشتند در اعتراض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران به خیابان بیایند. خرداد است و آفتاب اگرچه می‌تابد اما تن و جان بهزاد را گرم نمی‌کند. او 47 سال است و از روزی که پدرش درگذشت همیشه با مادرش زندگی میکرد. اما مادر هم که رفت او باز ازدواج نکرد و حالا سالهاست که تنها زندگی میکند. بهزاد به تنهاییش خو کرده ولی میانه خوبی با خواهر و برادرهایش دارد. بهزاد حالا از میانه مردمی که به اعتراض آمدند راه میجوید به گوشه خیابان تا به مهوش خواهرش بگوید که جایش میان این هیاهوی اعتراضی امن است.
سه روز 25 خرداد به من زنگ زد. اما یه مقدار حرف زد و گفت من توی راهپیمایی آرامیم، داریم به سمت آزادی میریم.
خیابان آزادی زیر پای معترضان است. نام این گرد همایی را معترضان راهپیمایی سکوت گذاشتند. اما خیابان به محل درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش بدل شده است. 25 خرداد 88 چندمین راهپیمایی اعتراضی مردم به نتایج اعلام شده انتخاباتی است که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان برنده اعلام شده و در جشن پیروزی خود معترضان را به مشتی خس و خاشاک تشبیه کرده است.
حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنند، این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
بهزاد مهاجر همپای مردم در راهپیمایی‌های اعتراضی شرکت می‌کند. در میان خبرهای نگران کننده‌ای که از شلیک به معترضان تا زندانی شدن آنان در راهپیمایی‌های اعتراضی به گوش می‌رسد، خواهر بهزاد نگران است که از برادرش خبری نیست. او در همدان زندگی می‌کند و برادرش در تهران. چند باری که حسابی از خبرها نگران شده، گوشی تلفن را برمی‌دارد و شماره بهزاد را پشت سر هم می‌گیرد. کسی آن سوی خط نیست. 30 خرداد هم میرسد و دوباره خیابان پر از فریادهای مردمی است که از کشته شدن همراهان خود در راهپیمایی روز 25 خرداد عصبانی هستند و شعارهای تندتری سر میدهند. خواهر بهزاد همچنان نگران است. تلفن برادرش دیگر نه بوق اشغال میزند و نه بوق آزاد.
چند روزی من هی پشت سر هم تماس گرفتم، این جواب نداد. بعد دیگه فکر میکنم همون شارژ گوشیش تموم شده، دیگه صدا میگفت در دسترس نمیباشد. دیگه این بود که نگران شدم، با پسرم که تهران بود تماس گرفتم، گفتم که میمو جان هیچ خبری از دایی من ندارم، میشه شما یه سری بزنیم به خونه دایی ببینیم چه خبره؟
نیما نامداری خواهرزاده بهزاد راهی خانه داییش میشود تا نشانه ای از او بیابد. او از پنجره‌ای که هنوز نیمه باز مانده داخل خانه را رصد می‌کند. آرام به اطراف سر می‌کشد. همه چیز سر جای خودش است، اما از بهزاد خبری نیست. زنگ در همسایه‌ها را به صدا در می‌آورد و سراغ دایی‌اش را از آنها می‌گیرد. همسایه‌ها می‌گویند چند روزی است که دیگر کسی به این خانه رفت و آمد نمی‌کند. خبر در میان مردم پیچیده که خیلی ها را در خیابان بازداشت و راهی اوین کردند. نیما نامداری که خودش روزنامه نگار است، هر روز به همراه همسرش مقابل اوین می رود تا نشانه ای از داییش پیدا کند. اما آنجا هم کسی خبری از بهزاد مهاجر ندارد. تلفن مادر برای چندمین بار زنگ می خورد. پشت خط صدای نیماست که این بار نگران است.
دیگه ما زنگ زد گفت مامان ما هر چی سوال میکنم این برام دیگه واقعا از تو افتادم نمیدونم جایی فکر میکنم اتفاقی براش افتاده که دیگه ما راهی تهران شدیم با برادرم و خواهرم ستایی با هم رفتیم گفتیم بریم دادگاه انقلاب جایی ببینیم برادر ما واقعا چی شده.
مسیر همدان تا تهران برای دو خواهر و یک برادر بهزاد مهاجر طولانی تر از همیشه به نظر میرسد. خبرهایی که در مورد کشته شدن معترضان به گوششان رسیده نگرانیشان را صد چندان کرده است. پایشان به تهران که میرسد راهی پزشکی قانونی کهریزک میشوند. مرد میان سال از پشت میزش بلند میشود و خطاب به برادر بهزاد میگوید که باید از دادستانی تهران نامه بیاورند تا به آنها اجازه دهد که عکس جسدها را نگاه کنند. برادر پرستار است و آرام به مرد میان سال شرح میدهد که از راه دوری آمدند و نزدیک به 50 روز است که بیخبرند. حالا لحن مرد میان سال کمی نرمتر می شود و برادر را راهی اتاق می کند. تنها دقایقی بعد برادر بهزاد مهاجر با تردید به سمت دو خواهرش بر می گردد.
برادرم تصویر رو نگاه کرده بود و اومد بیرون با گریه و گفت که شما هم بیرون نگاه کنید، فکر میکنم خودشه.
خودش بود. بهزاد مهاجر نامی است که در برگه گواهی فوت او نوشته شده جسدش روز 31 خرداد از بیمارستان لغمان به پزشکی قانونی کهریزک انتقال یافته است. خواهر بهزاد اگرچه طاقت دیدن جسد برادرش را ندارد اما سرانجام تصمیم میگیرد که خودش برود و ببیند چه بر سر برادرش آمده.
من اول گفتم من نمیام، من اصلا نمیتونم ببینم. خواهرم هم خواست بره، اونم همینطور گفت نه بیا دوتایی با هم بریم. با دوتایی با هم رفتیم و یه دوتا تصویری که از نیمروخ که از جلوی خود جسد ورم کرده دندوناش هفته یکمیم و باسته شکسته بود، سینه هم داده باز کرده بودن، یه گلوله رو سینه همون تصویرش مشخص بود و اینا. ولی اونایی که تو سردخونه دیده بودنش میگفتن این دستش هم تیر خورده بوده، حالا نمیدونم این دستش رو سپر سینهش کرده که گلوله به سینه نخوره، از دستش هم عبور کرده.
نیما نامداری خواهرزاده بهزاد مهاجر اولین کسی است که در وبلاگش خبر کشته شدن بهزاد را علنی می کند. او می نویسد تنش سخت مثل سنگ شده، نتیجه 50 روز حبس در سردخانه، سر تا سر سینه، زیر گردن تا ناف، از این شانه تا آن شانه صلیب‌وار شکافته شده، انگار کالبد شکافی کردند، شاید هم دنبال گلوله بودند. یک دایره کوچک روی سینه چپ، همانجا که روزی قلبی میتپیده جای گلوله را نشان میدهد. خانواده بهزاد مهاجر جسد را تحویل میگیرند و در کنار آرامگاه مادر او به خاک میسپارند. خبر که به گوش برخی از مردم میرسد راهی خانه خواهر بهزاد مهاجر میشوند. مادران جمعی دیگر از کشته شدگان انتخابات از جمله مادران سهراب عربی، اشکان سهرابی و مسعود هاشمزاده راهی خانه مهوش مهاجر خواهر بهزاد مهاجر می شوند تا با او همدلی کنند. خانواده بهزاد نیز همانند جمعی دیگر از خانواده های کشته شدگان سال 88 به دادسرای جنایی که کارهای اداری تحویل پیکر بهزاد مهاجر در آنجا صورت گرفت شکایت می کنند. شکایت ها نتیجه نمی دهد.
فقط میسیم که به برادرم یه بارزان این زده بودن که دیگه به تون تعلق میگیره، بیا اینو که دیگه ما گفتیم نه ما دیگه نمیخوام قاتل برادرم شناسایی بشه.
خانواده بهزاد نیست به خاطر امنیت فرزندان دیگر خانه چاره ای جز سکوت نمیبینند، اما این سکوت خواهر بهزاد را میرنجاند.
من دوست ندارم برادرم او رفت که جان داده، خون داده، من اینجوری اصلا از خودم بدم میاد که اینجوری ساکت نشستم. باور میکنی؟ چرا باید اینجوری؟ چون برادر من با سختی بزرگ شد، بدون پدر با مادرم گمنام رفت، از بچگی بی پدر بزرگ شده بود، با مادرم زندگی میکرد، سختی های زندگی کشید، حتی سال 62 سرباز بود تو جبهه ها، عکسای سربازیش هست، اونجا بیماری مالاریا گرفت حتی تو سربازی، سختی ها رو کشیدن، اینا جبهه رفتن، ولی آخرش نتیجهش اینجوری واقعا بیگناه کشته شد برادر من.
از بهزاد مهاجر گاه گاهی نامی در نوشته های نیما نامداری خواهرزاده اش میتوان یافت. پرونده‌اش اما در دستگاه قضایی ایران مخدومه شد و دیگر نامی از او در رسانه‌ها نیست.